بسم الله الرحمن الرحيم. ويسمى الضرب الأول ابتدائيا والثاني طلبيا والثالث إنكاريا. غالب هنرها در یاد گرفتن اصطلاح است که انسان اصطلاح را یاد بگیرد، اونی که میخواد منطقی بشود اصطلاحات منطق را یاد بگیرد، اونی که میخواد نحوی بشود اصطلاحات نحوی را یاد بگیرد، اونی که میخواد معانی بیانی بشود اصطلاحات معانی بیانی را یاد بگیرد و هاکذا. حالا میفرماید قسم اول از کلام که مخاطب خالی الذهن باشد از حکم و از تردد فی الحکم، این کلام را در اصطلاح بهش میگن ابتدایی. قسم دوم که مخاطب متردد در حکم است، کلامی را که به این قسم دویم میگوییم، اینو میگن کلام طلبی. قسم سوم که مخاطب منکر حکم است، اونو میگیم کلام انکاری. این اصطلاح است. حالا چرا اول ابتدایی میگن؟ وجه تسمیه باید دانسته شود. از تسمیت بلا وجهن بلا وجهن. چرا قسم اول ابتدایی میگن؟ چرا قسم دوم را طلبی میگن؟ چرا قسم سوم را انکاری میگن؟ اما قسم سوم را که انکاری میگن وجهش معلومه، یعنی طرف منکر است، ما این کلام با تأکید میگیم. طلبی هم وجهش معلومه. این نکته است خیلی دقیق که لازمه بشریت یا آیت الله العظما باشد یا اون چاروادار دهاتی باشد، هر دو در این فرق ندارن، که لازمه بشریت این است که اگر ذهن انسان متوجه یک مطلبی شد، این شخص اگر مطلب را نفهمید یقینا در صدد میشد که این چه قصه ایه. این لازمه بشریته. اون آقای متردد که نمی فهمد که زید عادل هست یا نیست، یقینا در صدد می شد که بفهمد که این زید عادل هست یا نیست. پس طالب حکم است، طالب است که بفهمد این زید عادل هست، بفهمد که این زید عادل نیست. یکی اینها را طالب است. اما اونهایی که به چیزی توجه پیدا می کنن و حقیقت را نمی فهمن، در صدد نمی شون، اونها فطرت بشریتشون ناقص است. حالا این یک حرفی ما گفتیم، اثباتش خیلی دور و دراز است. پس قسم دوم که طرف متردد در حکم است که آیا زید عادل هست یا عادل نیست، طالب این است که بفهمد. رضا من متکلم که او طالب فهمیدنه، یک تأکید مختصری می کنم یا اثبات عدالتش را میگم زیدون لا عادلون، یا اثبات نفیش را ما زیدون به عادلین. پس اینا طلبی میگیم چون او بشرم طالب دانستن این حکم است. اما ابتدایی اونم اسمش با خودشه، تازه به این ده وارد شده، مردم این مبلغ را نمیشناسن. این مبلغ نامه آیت الله را نشون میده، میگه این آقای کت خدا، این نامه آیت الله مرا اینجا فرستاده. تازه اینها میخوان صفت این آقا را بفهمن، سابقه باش نداشتن. این را ابتدایی میگیم. پس وجه تسمیه هم ظاهره. حالا که این مطلب را فهمیدیم، عبارت گوش بدیم. و یسمی الضرب الاول، ضرب یعنی قسم، و یسمی القسم الاول ابتدائیا، قسم اول که مخاطب خالی و ذهن است، و القسم الثانی طلبی، یعنی نامیده میشد قسم دویم طلبی، و القسم الثالث انکاری، یعنی و یسمى اخراج الكلام علیها ای علی الوجوه المذکوره و هی الخلو من التأکید فی الاول، که طلب خالی و ذهن است، و تقویه به مؤکد استحسانن، زیرش خوبه بینیسه استحبابن، یعنی مستحب است. در قسم دویم تأکید کردن مستحب اصطلاحی، یعنی در نزد معانی بیانیین، به مؤکد استحسانن فی ثانی، و وجوب التأکید به حسب الانکار فی ثالث. این سه قسم بهش میگن اخراج الکلام علا مقتضى الظاهر. مثالا که مختصری عرض کنیم، بدکی نیست. مثلا مقتضای اهل علم بودن این لباس مقدس است. حالا یک آقای لباس نمی پوشه، اون لابد درش نکته ای هست، پس ملبسه به این لباس مقدس بودن مقتضای ظاهر محصلین دینیست. پس این سه کلام به سه نفر که گفته شده مقتضای ظاهرش همینه دیگر. آقایی که خالی ذهنه مقتضای ظاهر این است که هیچ تأکید نکنید. آقایی که یک مقدار تردد دارد مقتضای ظاهر این است که یک مقدار تأکید استحبابی کنیم، اونی که منکره تأکید وجوبی. این ها رو میگن اخراج الکلام علا مقتضى الظاهر، یعنی کلام را خارج میکنیم از دهن بر طبق مقتضای حال مخاطب. ظاهر مخاطب در اولی عدم تأکید است، دومی تأکید استحبابی، سومی تأکید وجوبی. و گاهی انسان خلاف مقتضای ظاهر عمل میکند، با منکر هیچ تأکید نمیکنه، با متردد هیچ تأکید نمی کنه، با خالی و ذهن هزار تا تأکید می کند. این برخلاف مقتضای ظاهر می شد. پس قد یخرج الکلام علا خلاف مقتضای ظاهر، و همیشه گفته ایم که خلاف اصل نکته می خواهد. اصل این بود که با منکر ما تأکید کنیم، کلام را بی تأکید می گوییم، نکته ای داره. اصل در متردد این بود که یک مقدار تأکیده که بشود تأکید نمی کنیم، اینم نکته می خواد. اصل در خالی ذهن این بود که تأکید نکنیم، هزار تا تأکید بهش می کنیم. چرا؟ نکته داره، خلاف اصل نکته می خواهد. حالا شروع می کنیم نکته ها رو می خوانیم. عبارت این رو اون متن تا این اخراجن علی مقتضی ظاهر بچسبن، و یسمى اخراج الکلام علیها اخراجن علی مقتضی ظاهر، این طبق اصل است. و هو اخص مطلقا من مقتضی الحال لان معناه مقتضی ظاهر الحال، فکل مقتضی ظاهر مقتضی الحال من غیر عکسن. حالا میخواد نسبت گیری کند بین مقتضای ظاهر و مقتضای حال. مقتضای ظاهر مثل انسان، مقتضای حال مثل حیوان. کدوم اخصه و کدوم اعمه؟ انسان اخصه. میزانش گفتیم این است که قید زائد داشته باشه، میزانش این بود که لفظ کل برش داخل شود. انسان قید زائد دارد، چیه؟ حیوان با نطق. اما حیوان او این قید نطق را نداره، حیوان جسم و نامی و متحرکن بالاراده، قید نطق نداره. اما انسان قید نطق دارد، انسان حیوان و نطق، پس انسان اخص است. و همچنین در انسان لفظ کل میاد، کل انسان حیوان، اما در حیوان لفظ کل نمیاد، مقتضای ظاهر مثل انسان، مقتضای حال مثل حیوان. پس مقتضای ظاهر اخص از مقتضای حال است و بیانش یک مقدار دقت میخواهد، حواس خوب جمع باشه. و هو یعنی این اخراج کلام علی مقتضای ظاهر اخص و مطلق، اخص مطلق است من مقتضای الحال. چرا اخص است؟ لأن معناه مقتضی ظاهر الحال، به دلیل اینکه مقتضی الحال مقتضی ظاهر، الف لام الظاهر عوض مضاف الیه است. مقتضی ظاهر مغنی اونجاها خوندیم که الف لام مضاف الیه که حذف شد، الف لام عوض مضاف الیه میاد. فان الجنه هی المأوى، الف لام المأوى عوض مضاف الیه، مضاف الیه چه بوده؟ مواهو. اینجا مقتضی ظاهر همین جوره، الف لام الظاهر عوض مضاف الیه است که اصلش بوده مقتضی ظاهر الحال. حال دوتایه، خوب دقت کن، یک حال ظاهریه، آقا در ظاهر قسم ابوالفضل میخورد که من علی را خلیفه برحق میدانم، اما در باطن از اون دمدارهایه و ما علم غیب بلد نیستیم. هی اظهار میکند که من علی را خلیفه برحق میدانم، این ظاهر حالش است. اما باطنش، بله، ظاهرش چون گور کافر پر حلل و اندرو قهر خدا عز و جل، ظاهر نورانی مخلص علی را خلیفه می دانه، اما در باطن اون آیاتی که نازل شده در باره بعضی ها، باطن اون است. این یک حال، ظاهر حالش، این یک قسم. یکی حال خلاف ظاهر، یعنی در باطن. پس حال دوتا شد، یک حال ظاهر و یک حال باطن. پس حال دوتا شد. کل ظاهر الحال حالون، مثل حیوان، کل ظاهر الحال حالون، اما کل حال ظاهر الحال یا نه باطن هم هست. پس حال دوتا شد، مثل حیوان دو قسم شد، یا ناطق یا غیر ناطق. حال هم دوتا شد، یا ظاهر یا باطن. پس ظاهر الحال یک چیزه، خود حال دو قسم است. خب معلوم است که پس ظاهر الحال اخص است از حال مطلق، لأن معناه مقتضی ظاهر الحال. فکل مقتضی ظاهر مقتضی الحال، کل انسان حیوان، کل مقتضی ظاهر مقتضی حالش است، یعنی حال ظاهری. و من غیر عکس، اما عکس نیست که بگیم کل مقتضای حال مقتضای ظاهر. چرا؟ ما باطنش رو میشناسیم که این در باطن خبیث و نفسه. اینجا کلام رو بر طبق باطنش میاریم، کلام رو که بر طبق باطنش آوردیم، این مقتضای ظاهر حالش هم هست یا نیست؟ نیست. عجب. ظاهر حالش اقرار دارد به خلافت بلا فصل، کلام رو بی تأکید میگیم، این ظاهر حال. اما چون از باطنش خبر داریم، کلام را با تأکید میگوییم، میگیم ان علیون لعل الحق. این مراعات ظاهر شد یا باطنش؟ باطن شد. پس اینجا این کلام با این شخص مقتضای ظاهرش نیست، مقتضای باطنش است. پس مثل حیوان، اگر فرس و ابل باشد، این انسان هست یا نیست؟ حیوان اگر فرس و ابل باشد، انسان نیست. اینجا هم کلام را که ما با این شخص تأکید میکنیم ظاهر حالش تأکید میخواست یا بی تأکید؟ بی تأکید. الان که تأکید کردیم پس این کلام با تأکید مناسب ظاهرش نیست، مناسب چیه؟ باطنش. من غیر عکسن کما فی سو فی صور دارید یا صورت ال بله چاپای اون صورت خوبه، صورم خب درست میشه لیکن صورت بهتره. کما فی صورت الاخراج لا علی مقتضی الظاهر، صورم باشد همین میشد، یعنی چنانچه در صورتی که کلام بر طبق مقتضای ظاهرش نباشد بر طبق باطنش باشد. حالا اگر صور است باز درسته، یعنی چنانچه در صورتهایی که کلام بر طبق مقتضای ظاهرش نباشد معنا درسته لیکن لطافت لفظ صورته باشد بهتر است. کما فی صورت الاخراج لا علی مقتضی الظاهر، تمام شد. پس نسبت سنجیده شد، کل مقتضی الظاهر مقتضی الحال باطنی هست، چه حال مطلق، کل مقتضی الظاهر بله مقتضای حال واقعی هست، حال کلی. اما هر مقتضای حال کلی مطابق مقتضای ظاهر نیست. کل انسان مطابق با حیوان لیسیده هست، اما هر حیوان لیسیده مطابق با انسانه، ممکنه فرس و ابل باشه. تمام شد. فإن قیل اذا جعلت المنکر كغير المنکر، خوب حواس جمع کن آقا. فإن قیل اذا جعلت المنکر كغير المنکر، کسی که منکر ولایت است، این ما فرض میکنیم غیر منکر، خوب دقت کن مثال را. اذا جعلت المنکر كغير المنکر و مع هذا اکدت الکلام، خوب فرض درست کن آقا، منکر ولایته، ما این غیر منکر فرض میکنیم، بعد از آنی که غیر منکر فرض کردیم تأکیدش میکنیم، این کلام با این شخصی که منکره و ما غیر منکر فرض کردیم، حالا که غیر منکر فرض کردیم باید تأکید کنیم غیر منکر را یا تأکید نکنیم؟ نه بابا، منکر را غیر منکر فرض کردیم، حالا که این غیر منکر فرض کردیم کلام تأکید میخواد یا نمیخواد؟ نمیخواد. دوباره با همینی که غیر منکر فرض کردیم کلام را تأکید میکنیم. مثال خوب دقت کن، کلام را تأکید کردیم، حالا ببینیم این کلام ما مقتضای ظاهر هست یا نیست. آخه میخوایم بگیم مقتضای حال همیشه مقتضای ظاهر نیست، الان این مقتضای ظاهر شد یا نشد؟ عجب شد. بله، عید جهان به کامت شد شد با همینی که غیر منکر فرض کردیم کلام را تأکید میکنیم. مثال خوب دقت کن، کلام را تأکید کرد، حالا ببینیم این کلام ما مقتضای ظاهر هست یا نیست. آخه میخواییم بگیم مقتضای حال همیشه مقتضای ظاهر نیست، الان این مقتضای ظاهر شد یا نشد؟ عجب شد. بله، ای دل جهان به کامت شد شد، نشد نشد. دولت اگر غلامت شد شد، نشد نشد. بله، پس فرض گم کردی، منکر را فرض میکنیم غیر منکر، حالا که غیر منکر فرض کردیم باید بی تأکید بگوییم. ما آمدیم دوباره تأکید کردیم، حالا که تأکید کردیم مطابق با حالت باطنی شد یا نشد؟ با حالت ظاهریش هم شد، چون در ظاهر معروفه که این منکره. حالا ببینیم این کلام مطابق حال واقعیشه یا مطابق حال ظاهری. هنر اینجایه، بفرما مطابق حال ظاهریه. پس هر چیزی که مطابق حال باشد مطابق حال ظاهری هست، چون در ظاهر آقا منکره، ما فرض کردیم غیر منکر، لکن بی تأکید نگفتیم، خلاف فرض گفتیم، تأکید کردیم. پس این مطابق حالش هست و مطابق حال ظاهری هم هست. فإن قيل إذا جعلت المنكر كغير المنكر و ما از هازا، با اینکه اینو فرض کرده غیر منکر، اکدت الکلام، کلام را با این شخص تأکید کردی، و قلت ان زیدا لقائم، این کلام را به این آدم که فرض چش کرده بودیم غیر منکر، این کلام را تأکید کردیم با این آدم، و قلت ان زیدا لقائم یکون هادا علا وفق مقتضا ظاهر، این بر طبق مقتضا ظاهرش هست، چون معروفه که این منکر ولایته، این کلام مطابق مقتضا ظاهرش شد یا نشد؟ مطابق حال فرضیش شده یا نشده؟ نشده اصلا. یکون هادا علا وفق مقتضا ظاهر، چرا؟ لأن اون مقتضای ظاهر یقتضی تأکید، و ما هم تأکید کردیم، معروفه که این منکر ولایت است، لأنه یقتضی تأکید، ولیس على وفق مقتضی الحال، زیرش یادداشت کنین مقتضای حال فرضی، ولیس على وفق مقتضی الحال، مقتضای حال فرضی چه بوده؟ با تأکید نمی کردیم، حالا که تأکید کردیم پس مطابق مقتضای حال فرضی نشد. خوب دقت کن، شما گفتی که کل مقتضی ظاهر مقتضی الحال کلیت خراب شد، شما گفتی کل انسان حیوان، ما فرض کردیم یک انسانی که حیوان نیست، کل انسان حیوان درست میشه یا غلط میشه؟ غلط میشه. پس اینجا شما همچه ادعا کردی که کل مقتضی ظاهر مقتضی الحال، حال فردی چه میخواست؟ عدم تأکید. اینجا این کلام شما مطابق با حال فردی نشده، پس چرا میگه کل مقتضی ظاهر مطابق الحال؟ اینجا مطابق حالش نشد، چون فرض کردیم غیر منکر. خب لأنه یقتضی التأکید ولیس على وفق مقتضی الحال، چرا؟ لأنه، بزن به همین مقتضی حال، زیرش یادداشت کن ظاهر، لأن این مقتضی چی فرضی؟ فرضی اشتباه کردم، لأن این حال فرضی که فرض کردیم غیر منکر یقتضی ترک التأکید، اقتضا میکرد که تأکید نکنیم، لیکن ترک جناب مصنف هذا القسم، مصنف این قسم را در متن ننوشته. خب به اصطلاح آیت الله شمس رضوان الله علیه میگوید این نغمه یهودی برای چیه؟ میخواد بین مقتضی ظاهر و مقتضی الحال عموم و خصوص من وجه درست کند، نه عموم و خصوص مطلق. عموم و خصوص من وجه هم که خوندیم یک ماده اجتماع، دو ماده افتراق، اینجا از این طرف افتراق رو درست کرد که ممکن است مقتضای حال مقتضای ظاهر باشه مقتضای حال نباشه. اینجا مطابق مقتضای حال نشد. کدام حال؟ فراموش نکن حال فرضی. خب بله، لیکن ترک هذا القسم لکونه غیر بلیغن، ما داریم علم بلاغت و فصاحت میخوانیم، ما اون کلام هایی را داریم بحث میکنیم که فصیح باشه، بلیغ باشه. این قسم را چرا مصنف ترک کرده است؟ برای اینکه ما کلام های بلیغ را میخوانیم و این دیوانگیه که ما منکر را غیر منکر فرض کنیم، دوباره کلام را مطابق فرض نیاریم. اگر مطابق فرض نیاریم چکار میکردیم؟ تأکید نکردیم، کلام را تأکید کردیم که مطابق اون حال انکارش باشد. پس این فرض شما چه درد خورد؟ این کار لغوی شده است و لغو از فصیح صادر نمیشد، از بلیغ صادر نمیشد، لذا اینه ترکش کرد. این مثال را در متن وارد میشیم، این مثال را نمیزنه جناب مصنف. لکونه غیر بلیغن فحین اذن یکونو بینهما عموما من وجه. پس بین مقتضی ظاهر و مقتضای حال مطلق عموم خصوص من وجه است. یک ماده اجتماع داره، دو ماده افتراق. فحین اذن یکونو بینهما عموم من وجه لا مطلق. تو گفتی عموم خصوص مطلق، مطلق نیست، مقتضای ظاهر با مقتضای حال لیسیده اون کلی گاهی هر دو با هم جمع میشن، گاهی مقتضای ظاهر هست مقتضای حال فرضی نیست، گاهی مقتضای حال باطنی هست مقتضای ظاهر نیست، یک جا جمع میشن، هم مقتضای ظاهر باشد هم مقتضای حال. مثالش میاد بعد. پس نسبتی که شما گرفته بودی غلط شد که گفتی نسبت بین مقتضای ظاهر و مقتضای حال عموم خصوص مطلقا نخیر، عموم خصوص من وجه هست. این اشکال. فهیل اذن یکونو بینهما عموم من وجه لا مطلق. قلنا لا نسلم انه لیس على وفق مقتضى الحال. بگرد اینجا را میگوییم مقتضای ظاهر هست، چون معروفه که منکره، تأکیدم کرده این، میگیم مطابق مقتضای ظاهرش هست و مطابق مقتضای حال نیست. حال دوتا بود یا یکی بود؟ دوتا، یک حال فرضی یک حال واقعی. و این آدم که معروف است که منکر ولایته، من این فرض کردم غیر منکر، این فرض من تأکید نمیخواد، اما واقعا این منکر هست در واقع یا نیست؟ پس کلام من مطابق با حال شد. چطور میگه مطابق با حال نشده؟ حال دوتایه، یک حال فرضی یک حال واقعی. این آدمی که واقعا منکره، من فرض کرده ام او را غیر منکر، کلام را که تأکید کرده ام مطابق با حال واقعی شد یا نشد؟ پس کل مقتضی ظاهر مقتضی الحال. چرا گفتی عموم خصوص من وجه است؟ مطلق از خودش. خب تعمل کن، لا نسلم، قبول نداریم، انهو را بزن به اون، نه قلته ان زیدن لقائم، قلنا لا نسلم ان اون ان زیدن لقائم که با تأکید است، لا نسلم انهو لیس على وفق مقتضی الحال، اینه قبول نداریم که بر طبق مقتضای حال نیست. حالا چند تا درست کردیم؟ هی میپرسم که گم نشه. و طبق مقتضای فردی نیست، اما طبق مقتضای دیگری هست یا نه؟ حال دیگری. حال دیگری چه بود؟ حال واقعی. لا نسلم انه لیس على وفق مقتضای الحال لان المقتضی لترک التأکید هو الحال به حسب غیر الظاهر. بدت این که اونی که مقتضی تأکیده حال واقعیشه، حال واقعیش منکره، یقینا تأکید میخواد، بله ظاهرش میگه من اقرار به ولایت دارم، اما ما میشناسیم این خبیث است و در واقع منکر ولایته. پس این مقتضای حال واقعیش یقینا هست، بله مطابق مقتضای ظاهرش نیست، چون ظاهر اینه غیر منکر فرض کرده این با واقعش مطابقه. لأن المقتضی لترک التأکید و هو الحال به حسب غیر ظاهر که فرض کرده ایم که غیر منکر است، لا مطلق الحال، اما این مقتضی ترک تأکید مطلق حالش نیست، چون یک قسم از حالش چیه؟ حال واقعی. اونجا مقتضی تأکید یا عدم تأکید؟ تأکید. لا مطلق الحال ولا یلزم من کونه على خلاف مقتضی الحال به حسب غیر ظاهر، و این اقتضا لازم نمیاد از بودن این کلام، گفتم کونه را بزن به اون ان زیدن لقائم، ولا یلزم از بودن این ان زیدن لقائم على خلاف مقتضای حال فرضی به حسب غیر ظاهر کونه على خلافه مطلقا، یعنی با خلاف حال واقعیش باشد، برخلاف حال واقعیش نیست، بر طبق حال واقعیه. حال واقعیش چیه؟ انکار. انکار یقینا بر طبق او هست. پس کل طبق مقتضی ظاهر مطابق لمقتضی الحال. کدام حال؟ واقعی. ولی کونه علی خلاف این مطلقا لأن انتفاع الخاص لا یوجب انتفاع العام. چاره نیست، اینو باید مثالش عرض کنیم، در حاشیه باید بنویسیم. اگر گفتیم لیس فی المسجد الحمار، حیوان خاص که حمارا، نفی کردیم یا نکردیم؟ مطلق حیوانم نفی شد یا نه؟ نه، ممکنه انسان باشه. پس نفی الخاص سبب نفی العام نمیشد. ما حیوان به قید حماریت در مسجد نیست، این دلیل نمیشد که مطلق حیوان لسیده در مسجد نیست. ممکنه در مسجد انسان باشد، این حیوان است، ابل باشد، غنم باشد. شما اینجا میگی مطابق با حال نشده، یعنی با حال فرضی، این دلیل نمیشد که مطابق با مطلق حال نباشه. یک فرد دیگر حال چیه؟ حال واقعی. ان زیدن لقائم مطابق با حال واقعی شد یا نشد؟ پس چطور انفکاک میکنی؟ میگه اینجا مطابق با حال نشده. بله مطابق با حال فرضی نشد، اما مطابق با حال واقعیش که شد. و گفتیم حال دو قسم دارد، مثل حیوان دو قسم دارد، یکی حمار یکی غیر حمار. حمار اگر منتفی شد، اون یکی دیگه منتفی نمیشد. ممکنه در مسجد انسان، ابل، غنم یک زهر مال دیگه باشه. لأن انتفاع الخاص لا یوجب انتفاع العام. تمام شد. علا انه، علا را مکرر در همین حاشیه متول دارد، کجای یادم نیست. چلبی میگه هر جا این علا اومد یک وقت تحقیق تقبیر بگیر، و تحقیق و علا. بذار یک مطلبی عرض کنیم بعد علا را بخونیم. یک آقایی یک ادعای باطلی میکنه. من نمیگم دعوای تو باطله، دعوا را به دلیل باطل میکنم، بعد که شکستش دادم بعد از اون میگم واقع مطلب میدونی چیه؟ میگه چیه؟ میگم اصل این دعوا تو اساس نداره، که اول پهلوانی خود را به او یاد میدم، بعد از آنی که پهلوانی مرا فهمید بعد میگم آقا جون این حرف تو اساسا غلطه. حالا اینجا جناب ملا سعد همین کار کرد، اول فرمایش جناب طرف را رد کرد، گفت نتیجه این شده که حال دوتایه، تو میگی مطابق حال نیست، مطابق یک قسم حال نیست که حال فرضی، اما مطابق قسم دیگر که حال واقعی هست. حالا میگد علا، میگد به علاوه این کاری که تو میگوی اصلا غلط است، از عاقل سر نمیزنه که بیاید و منکر را این غیر منکر فرض کند، بعد از اون دوباره تأکید کند، این از عاقل صادر نمیشد. این بچه ها در خیابان کوچه گاهی دیده شده، از صبح که از خونه در میان، تا استکان، تا کوزه، غوری شکسته جمع میکنن، خاک، گل، خونه چه درست میکنن. زور که شد یاد ننه میفتن، میگه بچه ها بریم خونه نهار بخوریم، بالاقت میذاره خرابش میکنن. میگه این فرض تو اینجوره، تو منکر را فرض کرده ای غیر منکر، دوباره کلام را تأکید میکنی، این فرض تو مثل خونه ساختن بچه هایه، پس چرا فضولی فرض کردی غیر منکر؟ از این کار لغو است. و از اشخاص فصیح کلام لغو ابدا صادر نمیشد. خب دقت کن آقا، علا یعنی و تحقیق علا انه شأن چنین است، لا معنا لجعل الانکار کلا انکار ثم تأکید الکلام. معنا ندارد که شما انکار طرف را لا انکار فرض کنی بعد بیو تأکید کنی. این مخاطب بیچاره از کجا بفهمه که تو این کار کرده ای؟ منکر را غیر منکر فرض کردی، بعد آمدی و تأکیدش کردی، او بیچاره از کجا میداند که تو این منکر را لا منکر فرض کرده ای؟ مگر غیب میداند؟ یک فرضیست لا اقلائی و مخاطب ابدا نمیتوند بفهمد که تو این منکر را لا منکر فرض کرده ای؟ پس این کار غلط است. لا معنا لجعل الانکار کلا انکار ثم تأکید الکلام. چرا؟ اذ لا یعرف اعتبار الانکار و عدمه الا بالتأکید و ترکه، زیرا که اعتبار انکار یا عدم انکار شناخته نمیشد مگر به سبب تأکید و عدم تأکید. اگر تأکید کردی میفهمیم طرف را منکر فرض کرده ای، تأکید نکردی میفهمیم که منکر فرض نکرده ای. اینجا از کجا مخاطب بفهمد که این مخاطب را لا منکر فرض کرده ای؟ لا منکر به چه شناخته میشد؟ عدم تأکید. تو تأکید کردی، از کجا بدونیم که اینجا شما این لا منکر فرض کرده ای؟ از لا یعرف اعتبار انکار یا عدم انکار الا بالتأکید در انکار، عدم ترک تأکید در عدم انکار. تموم شد. و کثیرا ما، حواس اون جمع باشه، و کثیرا ما نصب علی الظرف، میخواد عبارت برای ما ترکیب کند. میگه کثیرا ما، این کثیرا منصوب است. منصوبات چند تایه؟ یکی میگه 12 تا، یکی میگه 8 تا. حالا برو هدایه رو بین چند تاست. 12 تاست؟ برو حساب کن. حالا میگه این از منصوبات کثیرن. چه منصوبیه؟ میگه مفعول فیه هست. میگیم بابا مفعول فیه را گفتن وقتن او زمانن کثیر، نه وقتن از زمان. میگه اه هدایه نخوندی که گاهی صفت کار موصوف را میگیره. سیوتی هم میگد، میگیم این کثیرن خودش نه زمانه نه مکان، لکن صفت است برای موصوف محذوف که او زمان است. کثیرن یعنی حینن کثیرن. پس این کثیرن را مفعول فیه میگیم به اعتبار موصوفش. خب ما چه کاره؟ میگم ما تأکید معنای کثرت است. نصبون علی الظرف، اول مصدر اگه هدایت یادت باشد، میگیم کثیرا مفعول مطلق است. میگیم یک باز همون شد، مفعول مطلق باید مصدر باشه، کثیرا صفت مشبهه یه. چطور این مصدر میشد؟ میگه هدایت خوندیم قدمت خیر قدومن، میگن خیر مفعول مطلقه، خیر که مصدر نیست، افعال تفضیله. اونجا میگه که مصدریت خیر یا به اعتبار موصوف محذوف یا به اعتبار مضاف الیه. اینجا هم همون حرف میزنیم، میگیم کثیرا مفعول مطلقه، میگیم که مصدر نیست صفت مشبهه، میگه اینجا هم همون کارا رو میکنیم. اول مصدر ای حینا کثیرا، بنابر اول که مفعول فی قرار بدهیم، مصدریتش به اعتبار چه شد؟ موصوف محذوف. او اخراجا کثیرا، مسئله به اعتبار چه شد؟ موصوف محذوف. حالا متن بشه اسمونیم، بكثير ما يخرج الكلام على خلافه اي خلاف مقتضى الظاهر. خیلی از اوقات متکلم کلام خود را بر خلاف مقتضای ظاهر حال مخاطب میگوید، که خوندیم مخاطب منکره و بی تاکید میگم، خالی ذهن با تاکید میگم، متردد نیست تاکید میکنم، متردد هست بی تاکید میگم، همه را گفتیم خلاف ظاهر است. علا خلافه ای خلاف مقتضای ظاهر، خب کثیرن یخرج از خارج از کنم. علت و کسرت دو قسمه، یک علت و کسرتیست نسبت به ذات شیء، یک علت و کسرتیست نسبت به طرف مقابل. مثلا میگیم بیگانگان در حوزه زیاد شده اند، یعنی غیر ایرانی. حالا در حوزه بیگانگون زیاد شده اند، یعنی عددشون از عدد طلاب ایرانی بیشتره. یکی دروغه، طلاب ایرانی میگن 10,000 12,000 بگو 6,000، بیگانگون خیلی باشن بیچاره 2,000. چرا میگیم بیگانگون کثیر است؟ میگیم اینجا نسبت به ذات خود بیگانگون میگیم، یعنی بیگانه نباید عددش به 2,000 برسه، باید اینا بیرون کرد برن گمشن. این نسبت به ذات است. یک دفعه نسبت به طرف میگیم، میگیم بیگانه از طلاب ایرانی بیشتر است. حالا اینجا میگه کثیرا ما یخرج الکلام علا خلاف مقتضی ظاهر، یعنی خلاف مقتضی ظاهر با اون کلام هایی که بر طبق ظاهر از اونا بیشتره، این نسبت به دیگران میشه. یک دفعه میگیم نه، خود اخراج کلام علا خلاف مقتضی ظاهر زیاده است، نه از اون یکی زیاده، خودش فی حد نفسه. جناب شارع میگه مراد همین دویمیست. یعنی ان وقوعه فی الکلام کثیرون، یعنی وقوع خلاف مقتضی ظاهر در کلام کثیرون فی نفسه، یعنی خیلی شده کلام بر طبق مخالف با ظاهر اومده، یعنی خودش عدد زیاده، نه اون کلام هایی که بر طبق ظاهره ای از او زیاده است. بیگانگان هم میگیم در حوزه زیاد شده، یعنی فی نفسه، نه از طلاب ایرانی، لاخر نسبت به طلاب ایرانی شد عشر هم نشون. مثلا کثیرون فی نفسه، لا بالاضافت، زیر اضافه نیست، نسبت، لا بالنسبت الى مقابله، نسبت به مقابل زیاد نیستن. این اخراج علا خلاف مقتضی ظاهر، مثلا فرض کنیم 1,000 تا، اونی که طبق ظاهر 10,000 تا، نسبت به اون مقابل زیاد نیست. لا بالاضافت، یعنی بالنسبت الى مقابله، حتی یکون الاخراج علا مقتضی ظاهر قلیلا، تا اینکه اخراج بر مقتضی ظاهر کمتر باشد. فیجعل برای فردا انشاءالله.